أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تمایز ملک و حق و سلطنت و حکم از یکدیگر و امتیازی که هر کدام نسبت به دیگری دارند بود. مشترکات اینها تا حدودی بازگو شد. برای جمع‌بندی مشترکات اونها به این امور توجه بکنیم تا برسیم به بقیه امتیازها و تمایزها. اما مشترکات اونها اینه که حکم گرچه به معنای عام هم بر ملک، هم بر سلطنت، هم بر حق، هم بر حکم تکلیفی و هم بر حکم وضعی اطلاق می شود، همه اینها احکامن، لکن منظور از حکم در این بحث مقابل ملک و سلطنت و حق است. فقط حکم تکلیفی به وضعی را شامل می شود. این مطلب اول. دوم اینی که همه این امور پنجگانه، یعنی ملک، سلطنت، حق، حکم تکلیفی، حکم وضعی، همه اینها جزء دینن و خارج از دین نخواهد. مطلب سوم این است که همه اینها به جعل الهی است، زیرا دین آن است که ذات اقدس اله جعل کند. برای اینکه دین برای پرورش و تکمیل موجود امکانی است و در نوبت‌های قبل اشاره شد که این مثلث پربرکت را خدا به عهده دارد، یعنی جهان را خدا آفرید یک، انسان را خدا آفرید دو، پیوند انسان و جهان را خدا تنظیم می‌کند سه. کسی باید جهان را، انسان را، پیوند را تنظیم بکند که به همه این امور عالم باشد، نسبت به همه این امور قادر باشد و در رهنمود هم از سخا وجود نگذرد. به اینها فقط خصیصه ذات اقدس اله است. بنابراین حکم به این معانی پنجگانه، یعنی ملک و سلطنت و حق و تکلیفی و وضعی، اینهای جزء دین است و جائل این دین و قرار مدبر این دین فقط ذات اقدس اله است. مطلب بعدی آن است که کاشف اینها گاهی عقل است، گاهی نقل. گاهی ما با دلیل الهی میفهمیم که دلیل عقلی میفهمیم که خدا چی وضع کرد، گاهی با دلیل نقلی میفهمیم. اینا جزء مشترکاتی بود که تو نوبت‌های قبلم داشتیم. در این بحث‌های اخیر بعضی از مشترکاتش هم این است که هر کدام از این عناوین خمسه مستند به ملاک و مصلحت است. این طور نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد ولی حقوق اینچنین نباشد، املاک اینچنین نباشد، سلطنت اینچنین نباشد. کاری که به خدای حکیم اسناد دارد متن حکمت است، چون از حکیم ممکن نیست کاری بر خلاف حکمت و مصلحت صادر بشود. این محال است. منتها یمتن او عن الله، نه یمتن او علی الله. از خدای حکیم محال است که کاری بر خلاف حکمت صادر بشود. این برهان عقلی، برهان نقلی هم با عموم و اطلاق این مطلب رو ثابت میکند. میفهمد به این که ما بازیگر نیستیم. ما کنا لاعبین، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. گاهی به عنوان صفت سلبی لعب و بازی را از کار خود سلب میکند، گاهی به عنوان وصف ثبوتی حق و حکمت بودن را برای کار خود ثابت میکند. فرماد به این که ما خلق از سماوات والارض بالحق. این که در کتاب های اهل معرفت میگن حق مخلوقون به حق مخلوقون به، یعنی همین خلق السماوات و الارض بالحق. بالحق یعنی چی؟ مثل این که اگر از کسی سوال بکنم که از معمار یا مهندس سوال بکنم شما این بنا و این سالون را با چی آفریده ساختی؟ میگه با بتون ساختم. محکمه. منتها حالا همش بتون نیست. حالا فرض بکنید یه بنای همش فولاد باشه، سر تا پا فولاد باشه. حالا اینجا یه قدی آجره، یه قدی ملاته، یه قدی فولاد. حالا فرض کنید یک اتاقی باشه همش فولاد. از این معمار مهندس سوال بکنید که شما مساله ساختمانیتون چیه؟ میگه فولاد. از ذات اقدس اله سوال بکنیم که شما این مثلث را، یعنی عالم را، آدم را، پیوند عالم و آدم را به چی آفریدی؟ و ما خلق از سماوات و الارض و ما بینهما بالحق. ما اینجا باطل به کار نبردیم. یه چیزی لغوی، باطلی، بی هدفی، بی انگیزهی هیچ کدام درش راه ندارد. خب اگر سراسر جهان حق است، نه او بازیگر است نه عالم بازیچه. بازیچه را تو همون محدوده انسانیت دارن. مثلا اگر هیچ جوانی ما تو مملکت نمی داشتیم، انسانی نبود، مسئله بازی و برد و باخت فوتبال و این هم هیچ نبود. اگرم انسان نبود، این بازی ریاست و مرعوسیت و جاه طلبی و من و ما و من بهترم و همسر من با داشته باشم، این هم نبود. یک دست بود حق. این که فرمود و علمو انما حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، یعنی این. وگرنه اگر انسان نمی بود، هیچ بازی چی تو عالم نبود، اصلا میدان بازی نبود، همش خود کار خودشون بودن. این بازی از یه وقتی که سن یه قدر بالا میاد، از بالا نگاه میکنه میبینه بله اینا بازی چه بازی است. خب پس این بازی ها اصلا به ذات اقدس اله ارتباط ندارد. فهمون شما خودتون رو به سرگرم و قد افلح المؤمنون الذین هم علی اللغو معرضون. اگر بازی تو کار نباشه میشه متن حکمت، و اگر بازی باشه که دیگه همون اقسام پنجگانه است که تو سوره مبارکه حدید بهش اشاره شده. خب پس اگر از خدا سوال بکنیم شما عالم را، آدم را، پیوند عالم و آدم را با کدوم مساله خلق کردی؟ فهمد بالحق. حالا این با یا با مصاحبته یا با ملابسته که ادیب میفهمه، یا معنی دقیق تری داره که حکیم میفهمه. قرض تمام مسائلش حق. خب اگر اینه، این امور پنجگانم به حق تدوین شده، یعنی ملک، سلطنت، حق، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اینا به حق تدوین شده، حتما ملاک دارد. بازی نیست، حتما ملاک دارد، حتما مصلحت دارد، حتما مصلحت دارد. این به نحو اجمال برهان عقلی آن است که از حکیم صدور کار لغو محال است، نه یستحیل و علی الله سبحانه تعالی، بلکه یستحیل و عن الله، نه یمتنع و علی الله، بلکه یمتنع و عن الله. و هم این دلیل های نقلی. در دلیل های نقلی فهمد اینجا جز حق چیزی دیگر نیست. این دلیل اجمالی. دلیل تفصیلیش اینه که گاهی بعضی از امور را عقل میفهمه، نظیر این که چرا خمر حرام است، چرا بت فروشی حرام است، چرا قمار حرام است، تا حدودی مسائلش میفهمه، مفاسدش میفهمه. چون که برخی از ادله نقلی هم به این مسائل و مفاسد پرداختن. بعضی از امور است که عقل نمیفهمه و باید متعبدانه پذیره. ان سنت زاقیست محقت دین، راهی ندارد. برای اینکه اونجایی که عقل دسترسی دارد خطوط کلی است، اونجایی که این شریعت داره پیاده میشه، احکام جزئی که فلون شیخ حکمش اینه، فلون امر حکمش اینه، فلون بحر حکمش اینه، اینا عقل بود دسترسی ندارد. وقتی با عقل بود دسترسی نداشت، ناچار است از راه تمثیل مدد بگیرد. تمثیلم پی بردن از جزئی به جزئی دیگر است که از محدود جزئی به جزئی نمی گذرد. این تمثیل رو هم که به اصطلاح میگن قیاس، هم قیاس فقهی به قیاس اصول فقه، همون تمثیل منطقی است. اینو قبلا ملاحظه فرمودید، قبل از اینکه فقه بگوید تمثیل یعنی قیاس مصطلح در فقه و اصول حجت نیست، اصول فقه گفته و قبل از اینکه اصول فقه بگه منطق گفته. منتها حالا اصول فقه و فقه تقریبا 1400 سال سابقه دارد، این منطق حداقلش 3000 سال سابقه دارد. این منطقی که تو حوزه ها رواج داشت از قبل از میلاد تا کنون تقریبا حالا بیش از 3000 سال، از 30 قرن کم کم از بیشتر، این دیگه تو کتاباشون نوشتن رسمی کردن که تمثیل یعنی قیاس حجت نیست. برای اینکه شما از جزئی پی به جزئی میبرید، با اینکه هر کدام داره خصوصیات خودشون هستن، چجوری حکم کنید؟ اگر بخواهید به جامع پیبرید که دسترسی ندارید، اون میشه برهان. اگر دسترسی داشته باشید که میشه برهان، دیگه تمثیل نیست. وگرنه صرف این که فلون چیز حجت است، حالا یا حلال است یا حرام، شبیه او هم حلال است یا حرام، در حالی که ممکن در بسیار از امور فرق داشته باشن، چیزی شما پیبرید؟ این ان السنت اذا قیست محقدین حرفی است که منطقی و حکیم حداقل آن 3000 سال میگه که ان الحکمت اذا قیست محقه، ان الحق اذا قیست محقه و کذا و کذا و کذا. خب پس با قیاس منطقی با میشه چیز فهمید، ولی با تمثیل منطقی که همون قیاس فقهی و اصولی است راهی انسان نداره. اون برهان اجمالی کافی است، یعنی با دلیل اجمالی انسان میفهمد که ممکن نیست چیزی را ذات اقدس اله حلال کرده باشد یا حرام کرده باشد الا لحکمتین. هم عقل رو میفهمد، هم نقل که ما بازیگر نیستیم، عالم به حق خلق شده است، با حق همراه است، این رو تثبیت میکنه. این رو جده خطوط کلی به مشترکات این امور خمسه است، یعنی ملک و ملک و سلطنت و حق و حکم تکلیفی و حکم وضعی، اینا جزء مشترکات شد. راه اثباتش هم گاهی عقل است یا نقل که مشخص شد. حالا گاهی ما برای اینکه یه مطلبی رو ثابت بکنیم احیانا به سیره توسل میکنیم. این سیره که تو کتاب‌های فقهی هست، این برای اون امور سنتی خوب است به اصطلاح، اما برای امور پویا یعنی نوظهور، یعنی چیزی که تازه پدید آمد، سیره چگونه میتونه حجت باشه؟ شما در جریان بیمه و امثال بیمه، بیمه حالا بدن، بیمه عمر، بیمه شخص ثالث، از این انها و اقسام بیمه که برای خودش زیر مجموعه فراوان داره، هیچ کدام از اینها سابقه نداشت. شما این رو بالاخره باید حل کنید. این رو با سیره نمیشه حل کرد، این برخلاف احکام بیع و شرا و اجاره و استیجار و امثال ذلک است. اینا رو با سیره میشه حل کرد چون اینا از دین زمان سابقه داشت. اما مسئله بیع و سایر داد و ستدهای نو ظهور و پدید آمده روز، اینا که سیره درش راه ندارد. بنای عقلا هست، اما سیره نیست که شما بخواید از این سیره پی برید تا زمان عصر عصمت معصومین علیه السلام اونو امضا کرده باشن. اینا ناچاری بعد هم به عنوان قدر متیقن بگیرید و اینها، چون اگه سیره باشد دلیل لبیس بود قدر متیقنش کرد. ناچارید شما اینها رو به عنوان اینکه مشمول یک از اطلاقات یا عمومات هست تبیین کنید. وقتی مشمول اطلاق یا عمومات بود دیگه قدر متیقن گیری لازم نیست، چون دلیل لفظی فاو فاقانی یعنی اطلاقات یا عمومات المؤمنند شروط هم اهل الله به تیارت انتراز اوفو بالعقود سایر عدله کلی عقد به عموم یا به اطلاق ها در بر میگیرد. البته یه نزاع داخلی هست که آیا شرط ابتدایی هم نافذ است یا نه. برای ما اسمم کاظم رضوان علیه و دیگران بر این باورن که ظاهرا این حق است که شرط ابتدایی را المؤمنند شروط هم میگیرد، یعنی بیمه و امثال بیمه مشمول تحت اطلاقات مؤمن شروطه هستند. بعضی مثل مرحوم شیخ رضوان لعلی و هم فکرانشون فهمان که این شرط مال اون عهد در ضمن عهد است، نه عهد مستعرف و مستقل. خب این اختلاف بر نظر در قالب موارد هست، این به جای آسیب نمیرساند. خب پس راه اثباتش هم اینه. پس اگه ما خواستیم به سیره این مسائل حقوق را، چه در حقوق بشر چه حقوق حق تعلیف یا مانند آن باشه، اینو مشکل داره، برای اینکه خیلی از امور است که تازه پیدا شده. نمیشه گفت مثلا حق اکتشاف فرون دارو قبلا هم بود، در عصر ائمه علیهم السلام هم بود، اونها امضا کردن. سیره عقلا بر این بود که اگه کسی صنعتی رو اختراع میکرد، دارو رو اختراع میکرد، مطلب رو اختراع میکرد، اونها هم خود ثبت میداد. الان کماکان این مشکل است، ولی به اطلاقات و عمومات میشه توسل کرد. بنا عقلا اینه، این اطلاقات هم به نحو قضیه حقیقی ساده شده و الی یوم القیامه حجت است و امضای این هاست. نمیشه گفت به این که این حرف ها که اون وقت نبود. ما که نمیخوایم به قانون بشری تمسک بکنیم. اگر ما میخوایم به اطلاقات یا عمومات قانون بشری تمسک بکنیم، میشه این توهم را کرد که این گونه از مصادیق اون وقت نبود و این الفاظ متوجه به اون مصادیق دارج است. اما اون کسی که میگوید حرف من الی یوم القیامه است، پس تا یوم القیامه را میبیند و از جریان تا یوم القیامه خبر دارد، بعد عموم و مطلق صادر بکند. وگرنه از یه طرف بگوید حرف من تا روز قیامت هست، از طرفی از این رخدادهای اشیاء الی یوم القیامه معاذ الله بی خبر باشه، ما چگونه میتواند ادعا کند که حرف من برای تا روز قیامته؟ کسی میتواند بگوید حلال من تا روز قیامت حلاله و حرام من تا روز قیامت حرامه، که روز قیامت یعنی تا روز قیامت مثل امروز کف دستش نقد باشد. مرحوم کلینی و سایر بزرگان از ائمه علیهم السلام این روایت نقل کردن. از این مضمون حالا ممکنه برخی از اینها روایت ها مثلا ضعیف باشد، اما چون متواتر معنوی است هیچ تردیدی در صدور اینها نیست. می‌فرمودن که امام طوری است که دنیا در دست او که حلقت الجوز است، مثل اینکه شما یه گردو رو دو نیم بکنید، خب نیمی گردو کاملا در کف دست انسان جا میگیرد. اما پشت رو، زیر رو، ظاهر و باطن همش دست ماست. خب اگه کسی خلیفه کسی شد که لا یعذبو انهم اثقال ذره، اینم با خبر دیگه چه خبر میگذره. این کسی که میگوید حرف من تا روز قیامت هست، این باید از تا روز قیامت با خبر باشد. فرض ندارد که یک کسی از یه سو ادعا بکند که این قانون من برای همیشه است، هیچ نسخی نیست، هیچ ممکن نیست کم و زیاد بشد، از طرف معاذ الله از رخدادهای جریان آرام بی خبر باشد، که درست نیست. بنابراین روی این دو مقدمه اگر یه بنای عقلا برای یه چیزی شد و ما دیدیم این مشمول اطلاقات یا عمومات عدل لفظی است، اون وقت به عنوان اون هم به عنوان قضیه حقیقی به اصطلاح، که گرچه تبیین قضیه حقیقی اینجا کار آسانی نیست، ولی اینا غالبا بر اساس قضیه حقیقی تبیین می شود. به صورت این قضیه حقیقی ارائه شده، خب میشه دلیل لفظی و حجت دیگر. بنابراین اگر یه چیزی رو عقلا قبول کردن و شارع مقدس رد نکرده است، اطلاعات میگیره. رد اشاره و رد اشاره هم فراوانه. این که دوست سالی که درباره مکاسب محرم بحث میکردیم، این همه ردود اشاره دیگه. این همه احکام محرم را که فرمود می فروشی حرامه، فروختن آلات قمار حرامه، فروختن آلات آهنگ بدآموز حرامه، فروختن اعیان نجس بونصورت حرامه، فروختن وسایل بت‌پرستی حرامه، فروختن وسایل تخمیر حرامه، این همه حرامه 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 که گفته، همه رد اشاره دیگه. خب این بحث‌های دو سه ساله مال اون ردها بود، یعنی نقاط منفی روابط اجتماعی بود، که این کارها رو نکنید. ربا همچنینه به مانند. اما حالا مثبتاتش هم فراوانه که چیزی رو شارع مقدس تثبیت کرده، پذیرفته. اگر چون چه تو مکاسه محرمه نبود، معلوم شارع رد نکرده. اگر حتی شارع در برابر این کسانی که خودشون رو خرد ورز و عاقل میدونن کاملا ایستاده، موضع گیری کرده، تجنین کرده، اونا رو به جنون نسبت داده، گفته دیوانه و دیوانه بار سر از قبر برمیدارید وقتی در جواب میخورید لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المست. خب از اون طرف شما میبینید بسیاری از دانشمندان این رو به عنوان هوش علمی و پیشرفت اقتصادی میدونن، بانکداری ربوی رو. از اون طرف اون جور شارع مقدس تو دهنی میزنه. خب اینا رده دیگه. دیگه این تو نیست اگر چیزی رو خدای سبحان مصلحت در ترکش ببینه آرام بشینه که تسفیح کرده من یرغبان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اینا رو مجنون دانسته. گذشته از این که تسفیح و تجدین کرده کیفرم کرده داده و گفته من فعزن رو به هر بمیدن لا آماده جنگ باشید در قیامت هم که کیفر عذاب تلق به انتظار اوناست. اینا ردود شرعی. اگر یه چیزی رو ذات اقدس اله رد نشد مشمول اطلاقات و اومات است و مسائل نوآوری زیر مجموعه سنت سیره قرار نمیگیرد برای اینکه سابقه نداشت و نیازی هم بونیست. این اطلاقات و اومات کافیست میشه دلیل لفظی. مطلب دیگر اینکه گفته شد حق زمامش به دست زی حق است ولی حکم زمامش به دست محکوم نیست، این هم بنا شد ناتمام باشد. برای اینکه حق زمامش به دست زی حق است یعنی چی؟ زی حق نه در تثبیت زمام دارد نه در نفی و اسقاط حق. همون طوری که انسان محکوم است مستحقم می شود، خدای سبحان حکمی را جعل می کند و شخص برابر اون می شود محکوم. حقی را جعل می کند، شخص برابر اون می شود ذی حق. سلطنتی را جعل می کند، شخص برابر او میشه سلطان. ملکیتی رو جعل میکند، شخص برابر او میشه مالک. کسی بگوید من نمیخوام مالک بشم، این به دست تو نیست. من نمیخوام ذی حق بشم، این به دست تو نیست. همونطوری که نمیتواند بگوید من میخوام محکوم نشم، من میخوام محکوم نشم. نمیتوند بگوید من میخوام مالک نشم، میخوام ذی حق نشم. فرمود اگر یکی از اولیا یکی از کسی مثلا مظلومان رو کشته شد، ما برای ولی دم سلطنت جعل کردیم. من قتل مظلومان فقط بجعل لاله ولیه سلطانا. حالا یک بازمونده‌ای میگه من نمیخوام سلطان باشم، سلطنت داشته باشم. میگن دستتون نیست، این حق آمده. مگه به میل تو جعل میشه؟ تو فقط میتوانی عفو کنی، میتوانی قصاص کنی، میتوانی با دیه مصالحه کنی، بیش از مقدار بگیری یا مقدار متعارف بگیری یا که تخفیف بدی. این سه چهار تا کار در اختیار شماست: عفو، اعمار به صورت اعدام، تخفیف، مصالحه با دیه بالاتر یا معادل. اینا مال شماست. فمن افی من اخیه شیء فاتباع افی و من اخوه افیه بن اخیه شیعون فتباع المعروف و ادام نبیحسان زالی که تخفیف و من رب. حکم هم همینطور. در حکم انسان یا امتثال میکنه یا اسیان میکنه یا تغییر موضوع میده و از محور خارج میشه. بالاخره حکم هست. معنای اسیان کردن اینه که حکم هست، چون شما مطابق اون عمل نکردی معصیت است، نه که حکم رو برداری. حکم قابل برداشت نیست. درباره حق هم همینطوره، درباره سلطنت هم همینطوره، درباره ملک هم همینطوره. ملک یه وقت قهری است، مثل این که ارث، حالا اگه کسی مورث، مورثش مرد، این اولیاء او ارث میبرن، کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام ارث ببرم، این دست اون نیست. میتواند این ملک خودش رو به دیگری ببخشه، اما نمیتونه بگه من نمیخوام ارث ببرم، مگه به میل شما جعل کردن. اون فهمود یوسیکم الله فی اولادکم لذکره مثل و از الانسان، اونی که با جعل بکنه جعل کرد. حالا شما نخواستی بگیری، نخواستی، صرف نظر کردی، اتلاف کردی و معصیت کردی، مال رو بیجا صرف کردی، شده اسراف. هیچ کس نمیتواند بگوید که من نمیخوام مالک بشم، من نمیخوام ذی‌حق باشم، من نمیخوام سلطان باشم، مثل اینکه نمیتواند بگوید من نمیخوام محکوم باشم. این بیانی که بزرگان گفتن الناس مسلطون علی اموالهم و اموالاکهم و حقوقهم هست، اما الناس مسلطون بر سلطنت، بر ملکیت، بر استحقاق نیستن، اینم حق است. انسان نسبت به قلمرو به حق سلطانه، اما نسبت به محدوده حق محکومه. این رو باید داشته باشه، حالا یا اعمال میکنه یا نمیکنه. اما بگه من این حق رو نمیخوام، این سلطنت رو نمیخوام، این مالکیت رو نمیخوام. یک کسی یک مالی داره، یه ساگی داره، این ساگ جا گذاشته، بی اعتنایی میکنه، میگه من این مالکیت رو نمیخوام، این کار لغویه، این شدنی نیست. هم اون مالک هست و هم این ساگ ملک هست، مال هست و ملک اوست، هرچم بمانه ملک اوست. یه وقت هست یه هبه عمومی است، میگه هر کی برداشت مال او، این یه بذل عمومی است، این اعمال حقه. یه وقت هست کسی مالی را گم کرده، میگه هر کی پیدا کرد مال او، این بخشش عمومی است. یه وقت هست میگه که من نمیخوام مالک باشم، من نمیخوام مالک باشم در اختیار او نیست. هم مالکیت او تثبیت شده است، هم مملوک بودن این مال، حق هم همینطوره، سلطنت هم همینطوره، حکم تکلیف وضعی هم همینطوره. انسان مسلط بر حق نیست، مسلط بر سلطنت نیست، مسلط بر مالکیت نیست. این معنای عبد بودنه. پس این که کسی بگوید فرق حق و ملک این است که زمام حق به دست انسان است و زمام حکم به دست انسان نیست، این رو با توضیح بدهد. زمام حکم به دست انسان نیست یعنی چی؟ حکم اگر حکم اباحه بود، خب انسان مخیر است در دو طرف، حقم این چنین است، انسان مخیر است بین اعمال و ترک اعمال، اعمال بکند یا نکند، مثل اینکه مخیر است بین حق فصل دارد، باید فصل بکند یا نکند، این اعمال است. اما همونطوری که زمام اصل الحکم ثبوتن و سقوطن به دست کسی نیست، زمام حقم به شرح زن ثبوتن و سقوطن به دست کسی نیست. کسی میخواد من میخوام ذی حق بشم، چی ذی حق بشی؟ برای خودت حق جلب بکنی؟ کسی باید حق جلب بکند که او مثلث را او دارد اداره میکند، تو چه حق داره برای خودت حق جلب بکنی؟ کسی بگوید به این که من میخوام حق خودم را نابود کنم، اینم حق ندارد. بله میتواند حق خودش را بگذرد، این اعمال حق است، اما نمیتواند بگوید من نمیخوام حق داشته باشم. اون کسی که حق جعل میکند، گاهی قبول شما را شرط میکند، مثل هبه. در هبه شما میتونی قبول کنی، میتونی نکول کنی، زمامش به دست شماست، او قرار داد. او گفت اگه شما قبول کردی این هبه محقق میشود، قبول نکردی محقق نمیشود. اما وقتی قبول کردی و مالک شدی، دیگه نمیتوانی بگوی من نمیخوام مالک باشم، این دست شما نیست. بله ده حکم هم همینطوره. اگر ملک و سلطنت و حق این چین است، حکمم همینطوره. تغییر موضوع، چه در موضوع تکلیفی چه در وضعی، همینطوره. مسافری حاضر بشه، حاضری مسافر بشه، یک کسی که مالی داره، اگر چون که پایان سال باشد، در پایان سال باید حساب شرعیش بده، زکاتش بده، خمسش بده، در اثناء سال ممکنه هزینه بکنه، اصلا نیازی به اذن مرجع ندارد. این آیون که میخوان مثلا مسجد بسازن، حسینیه بسازن، کار خیر بکنن، این راه آسونش هم همینه، در اثناء سال هزینه بکنن. دیگه وقتی از اثناء سال هزینه کردن، دیگه زائد نمیمونه که بعد از پایان سال از یه مرجعی سوال بکنن اجازه بگیرن. شما اجازه میدید ما این مقدار مال میخوایم درباره مسجد یا حسینیه یا مثلا انتفاضه فلسطین کمک بکنیم. خب اثناء سال هر چی داری بده به انتفاضه فلسطین، بده مسجد، بده حسینیه، اینا خرج شماست. اینا هر چی دادید اینطور نیست که حالا اگه کسی بگه که خارجی از زی شماست، خارجی از زی شما مثلا حساب شده، این کسی نمیخواد و لوازم شخصی بخره که زی یا غیر زی معیاره، که این میخواد آخرت تهیه کنه. آخرت کی گفته که زی من کمتر از دیگریه؟ بله، اگه بخواد فرش منزل تهیه کنه، اتومبیل تهیه کنه، میگن تو زیت اینه، خب چرا گرانتر تهیه کردی؟ بقیه رو باید حساب بکن. اما اگر خواست یه حسینیه بسازه، کجا زی انسان ها برای آخرت خریدی فرق کرده؟ که آقا تو زیت اینه که اینقدر بدی، فرون شخص که وضع مالیش بهتره، زی او اینه که مگه اون این خیال میکنن که آخرت هم مثل دنیا هست؟ دنیا بله یه حساب کتابی داره دیگه، هر کسی یه زی مشخصی داره طبق قرارداد عرفی محلی. این آقا وقتی که زندگی میکنه این مقدار خانه متوسط، فرش متوسط، اتومبیل متوسط بسشه. اگر خواست زائد بر این متجملان زندگی بکند، باید وجودش بپردازه، برای اینکه بقیه هم معونه اون نیست. اما حالا اگه خواست حسینیه بسازه، ده برابر اون مال متمبلان اون محل میخواد خرج بکنه، خود طوبی له به حسن ما. این دیگه کسی نمیتواند بشه بگه آقا تو چون وضع زندگی متوسطه، زیت این نیست که برای حسینیه مثلا این مقدار کامل بکنه. این بچه شهر این ندارد. مسئله آخرت به زی نیست، هر اندازه بیشتر بهتر. میتونه در اثناء سال این کار رو بکنه، مسجد بسازه، حسینیه بسازه، به کمیته امداد بده، به ارهامش بده، به فقرا بده، در پایان سال هم این چیزی نداره دیگه. پارسال این اندازه داشت، امسال هم همون اندازه داره، هزینه خودش هم تأمین کرده، بقیه هم در راه خدا داده، دیگه احتیاج ندارد که حالا از کسی اذن بگیره. نه، اگر اینها رو صرف نکرده پایان سال شد، اون وقت باید به اذن فقیه جامع شرایط دخل صرف. غرض اینه که تغییر موضوع همون طوری که تو مسئله ملک و سلطنت و حق راه دارد، تو حکم تکلیفی و وضعی هم راه دارد. بله، بله، غرض اینه که ما یه مشترکاتی داریم، یک متمایزاتی داریم، دو یه امتیازاتی داریم، سه که در تلیعه بحث اینه هم اصلا تفکیک شده. مشترکات که 5-6 امر بود گفته شد. حالا در امتیازات کسی بگوید به این که حق ثبوت و سقوطش به دست انسان است، خب این چنین نیست، این نه باعث تمایز است نه باعث امتیاز، چون در هر دو جا باطل است. این چنین نیست که حق زمامش به دست انسان باشه ثبوتن به ثبوتن. الان کسی امان اسمی فکر کرد، بله این چنینه، اما وقتی که انسان بنده خدا شد، چی حق دارد چی حق ندارد رو باید الله تعیین کنه. حالا امتیاز فی الجمله هست، ولی منظور نیست که امتیاز نیست، اما حالا در بحث تمایز ثبوت و سقوط بود که کسی بگوید که حق زمامش ثبوتن و سقوتن به دست انسان است، ولی حکم این چنین نیست، این سخن ناصواب است، برای اینکه ثبوت و سقوط حق هم مثل ثبوت و سقوط سقوط حکم به دست خدای سبحان است. انسان نمیتواند بگوید من میخوام بر خودم حق جعل کنم، مثل اینکه نمیتواند حکم جعل بکنه. من میخوام این حق داشته باشم. یه وقت هست که شارع مقدس میفرماد به این که وقتی که میخوام معامله بکنی میتوانی برای خود حق جعل بکنی، اون حق الخیار است، یا برای خود جعل بکن یا زمامشو به دست سالس بده به ماننده. این رو این تحقیق را یعنی جعل حق را ذات اقدس اله تصویب کرده و شما را مجری کرده، گفتی برای خود میتونی حق قرار بدی. تغییر موضوع و خروج از اطلاق یا عموم اگر در مسئله ملک و سلطنت و حق هست تو احکام تکلیفی وضعی هم هست. خب از یه طرفی گفتن که اذا نودی لصلات یوم الجمعه فاسعوا لذکر الله، از طرفی هم گفتن مسافر معذور است، خب انسان میتواند سفر بکند. از طرفی فرمودن من شهد میکنم و شهر فلیسوم، از این طرف فرمودن کنتم مریضا و علی سفر فقدت من ایام الاخر. انسان نمیتونه عمدن خودش مریض بکنه ولی عمدن میتونه خودش مسافر کنه. پس تغییر حکم از ناحیه تغییر موضوع همونطوری که در حقوق هست و احکام هم هست، اینطور نیست که ایجانه باشد. پس مشترکات فراوانی داره، متمیزات فراوانی داره. مطلب دیگر این که اگر ما خواستیم ببینیم که تمایز حق و حکم چیست، یک، امتیاز هر کدام نسبت دیگری چیست، دو، باید مشخص بکنیم که داریم حق را با کدوم حکم میسنجیم. حق را با حکم تحریمی میسنجیم، با حکم ایجابی میسنجیم، یا با حکم اباحه و استحباب میسنجیم، یا با حکم اباحه میسنجیم. اگر یه وقتی حق با حکم تحریمی یا با حکم ایجابی اختلاف داشت، معناش این است که فعل جمله حق و حکم با هم اختلاف دارن، نه بل جمله. معناش این است که حق با جمعی احکام این اختلاف رو دارد. خب خیلی از احکام از نظیر اباحات که این حکم رو ندارد دیگه. مطلب دیگر، پس ثبوت و سقوط حق به دست ما نیست. ما میتونیم اعمال مثبت بکنیم، یک، اعمال منفی بکنیم، دو، اما به عنوان این که حق داریم، داریم حق خودمون رو به کار میبریم و استعمال میکنیم مطرح است. مثل کسی حق فصل دارد، یا میکند یا نمیکند. اون مطلق حق رجوع دارد، یا رجوع میکند یا نمیکند. اعمال گاهی مثبت است گاهی منفی، نه اینکه حق خود را ساقط کرده است که اصلا من نمیخوام حق داشته باشم. اینطور نیست. هیچ ذی حقی نمیتواند بگوید من نمیخوام حق داشته باشم. دست کسی نیست. میتواند حق خودش رو در طرف مثبت یا در طرف منفی اعمال بکند. اینطور. نه فرق داره. حالا ما بخواهم بگم فرق چی هست؟ اسقاط یعنی در قلم رو به اعمال میتواند اعمال منفی بکند. بله این درست. بله اعمال منفی بکند. یه وقتی میگد من نمیخوام حق و خیار داشته باشم، این میگه نمیتونه. شما تو خیارات مکاسب لابد مستحضرید. یه وقت هست که طرفین در متن عقد یه شرطی میکنن، این شرط صحتش مربوط به اینه که خلاف شر نباشه، با خلاف عقد نباشه، مثلا داره این هست، الا شرطی که محرم حلال باشه، محلل حلال حرام باشه. در اون مسئله شرط این مدره هست، چون البیان بالخیار مالم یفترقا، یه وقت است در متن عقد، یا همچه خیار قبر، خیار عیب، خیار حیوان، خیار امثال زاله، اینا خیارات که شاعر مقدس جعل کرده. یه وقت است در متن عقد شرط میکنن به این داد و ستد برگزار میکنیم به این شرط که خیار مجلس نیاورد. این شرط خلاف شرع نافذ نیست. چیکار میکنن؟ خب بسیار، پس به این صورت در میاد. یه وقت است که جلب شرط میکنن، میگن ما خرید و فروش میکنیم به شرط این که این به خیار مجلس نیاورد. این میشه مخالف با البیعان بالخیار مال میفترقا و میشه غیر مشروع و نافذ نیست. دو، یه وقتی در متن عقد شرط میکنن، میگن ما خرید و فروش داریم به این شرط که خیار مجلسی که می آید بعد از آمدن ساقط بشوند، سقوط بعد از ثبوت است، این بله مشروع است، منافی هیچی هم نیست، این سقوط بعد از ثبوت است، بله این بیعت ذی حق، بله غرض آن است که این اعمال حق است در حقیقت، یعنی من حق خودم رو به این سبک منفی اعمال کردم، حق آمد و من هم ذی حق شدم، نحوه اعمالش اینه که من صرف نظر کردم. این بله بله ها، یعنی چی؟ یعنی حق الخیار رو شارع جعل کرده و شخص ذوالخیار است، این خیار خود را اسقاط میکند، خیار را اسقاط بکنند نه حق الخیار را، به دلیل اینکه همه این بزرگان در اونجا فرمودن که اگر کسی این چنین شرط کند، شرط بکند بگد ما خرید و فروش میکنیم به شرطی که خیار مجلس نیاید، میگن این شرط خلاف شرط. بله دیگه، نه پس معلوم می شود که زمام حق به دست خود جائل حق است نه به دست شخص. یک کسی می تواند بگوید که من نمی این خرق مسلح مال منه، من صرف نظر کردم ازش. بله این اعمال حق است در بعد نفی، گاهی اعمال حق است در بعد اثبات. یه وقت است ممکنه کسی بگوید به این که من این زمین را از شما میخرم یا به این زمین شما میفروشم به شرط این که الان اون پدره که در آستانه مرگ است وقتی که مرد فرون زمین به تو ارث رسید اون مال من باشه، این مشروع. اما اگر بگوید به این شرط که ارث نبری، این نمشروع. بله نه، این مال حق است، حق الارثه. شارع مقدس این حق را تحقیق کرده، این حکم به اون معنای جامعه است که گفتیم هر پنج تا حکمه، گفتیم ملک حکمه، من سلطنت حکمه، حق حکمه، تکلیف حکمه و از حکمه، این حکم به اون معنای جامعه است و همه این حکم الله است، دین است و به دست الله است. شارع مقدس فرمود لذکره مثل هزل انسیه. یک کسی شرط میکند به این شرط من این زمین رو میخرم که این لذکر مثل هزل انسیین در بار شما نباشد، میشه خلاف شد. اما یه وقتی شرط میکنه که نه، برابر لذکر مثل هزل انسیین که زمین را بعد از مرگی مورث به شما میرسد به من ببخشید، بال من باشد به عنوان اثر نتیجه، این هم مشروعه. یه وقت از شرط میکنن که خیار مجلس نیاید، این خلاف شد. یه وقتی خیار مجلس آمده ساقط بشود، این مشروعه. الحمدلله.